ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند. انفجار بمب در پیشاور پاکستان جان دستکم 14 نفر را گرفت. داروهای ایرانی 40% و داروهای خارجی 90% گران شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و ملاقات می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دیدار در چارچوب تلاش‌های وزیر خارجه آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین انجام می‌گیرد. این سومین ملاقات وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس خواهد بود. جان کری در چند روز گذشته 3 بار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها مشخص نیست تلاش‌های جان کری و دیدارهای او با مقامات اسرائیلی و فلسطینی چه نتایجی را به دنبال داشته باشد. این پنجمین بار است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در سال جاری از این منطقه دیدن می‌کند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده دست کم 14 تن کشته و 27 نفر زخمی شدند. این بمب در مسیر عبور یک کاروان نیروهای امنیتی در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان رخ داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اکثر کشته و زخمی شدگان این انفجار غیر نظامی هستند. به گفته مقام‌های پلیس بر اثر این انفجار یک خودروی کاروان نیروهای امنیتی منهدم شد و به خودروها و مغازه‌هایی که در نزدیکی محل انفجار بودند خساراتی وارد آمد. به گفته یک افسر پلیس، یک زن و 2 کودک در میان مجروحان این انفجار وجود دارند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو میگوید داروهای تولید داخل به طور متوسط 40% و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. شمس علی رضازاده در گفتگو با فارس با اعلام خبر اتمام قیمتگذاری دارو گفته قیمتگذاری جدید داروها بر اساس درخواست شرکت‌های دارویی در سازمان غذا و دارو با ارائه مدارک و اسناد مربوط به درخواست افزایش قیمت آنها بررسی و انجام می‌شود. علت افزایش قیمت دارو، افزایش قیمت ارز برای واردات مواد مؤثره داروهای تولید داخل است که تا حدی بر قیمت تمام شده آنها تأثیر می‌گذارد. تا پیش از این دولت برای واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو در داخل ایران دلار با نرخ مرجع به قیمت 1226 تومان در نظر می‌گرفت که با حذف این نرخ و تغییر قیمت دلار نرخ مرجع به حدود 2400 تومان دارو و مواد اولیه مورد نیاز آن نیز افزایش داشته است. مجله اشپیگل چاپ آلمان میگوید سندی سری را دیده است که نشان می‌دهد مکالمات اتحادیه اروپا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا شنود می‌شده است. به گزارش رویترز این سند که گفته می‌شود از طریق ادوارد اسنودن به رویت مجله اشپیگل رسیده، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات میان مقرهای اتحادیه اروپا در بروکسل، واشنگتن و سازمان ملل نفوذ کرده است. در گزارش اشپیگل آمده که این نوع نفوذها در قالب ورود به شبکه کامپیوتری داخلی این اتحادیه انجام شده که اجازه دسترسی به اسناد و ایمیل های این اتحادیه را به نهادهای امنیتی آمریکا داده است. مقامات دولت آمریکا تا کنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پایان اسفند 91 معادل 1.4% افزایش داشته، گفت نقدینگی در اردیبهشت به 467 هزار میلیارد تومان رسید. محمود بهمنی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه امسال نسبت به مانده نقدینگی در اردیبهشت پارسال حدود 26% رشد داشته است. رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال را 0 اعلام کرده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، پس از آنکه هفته‌نامه آلمانی اشپیگل اعلام کرد آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاتر اتحادیه اروپا وسایل شنود کار گذاشته، این اتحادیه اعلام کرد منتظر توضیح و پاسخ آمریکا به این ادعا میماند. اتحادیه اروپا گفته اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد، میتواند تأثیر جدی بر روابط اتحادیه اروپا با آمریکا داشته باشد. بیشتر بشنویم از فرینه عاصمی. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز شنبه 8 تیر ماه نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا NSA در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن وسایل شنود کار گذاشته و به کامپیوترهای دفتر این نمایندگی نفوذ کرده است. این هفته‌نامه همچنین نوشت که کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا سعی کردند با استقرار در مقر اصلی سازمان ناتو در بروکسل از طریق مسیرهای الکترونیکی به تجهیزات ساختمانی که وزیران و سران اتحادیه اروپا در آن جلسات داخلی برگزار می‌کنند نفوذ کنند. هفته‌نامه اشپیگل می‌نویسد که این اطلاعات را از اسناد محرمانه‌ای که ادوارد سنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا همراه دارد، به دست آورده است. ادوارد سنودن پس از افشای شنودهای اطلاعاتی این سازمان به هنگ کنگ و سپس مسکو گریخت و اکنون در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو به سر می‌برد. آمریکا خواستار استرداد او شده است. یکی از اسنادی که هفته‌نامه اشپیگل به آنها اشاره کرده سندی است اکیداً محرمانه مربوط به تاریخ شهریور ماه 3 سال پیش و در آن روش‌های شنود دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن توضیح داده شده است. این سند می‌نویسد که ماموران آمریکایی در ساختمان این دفتر میکروفون کار گذاشتند و با رخنه به شبکه رایانه‌ای این دفتر به ایمیل‌ها و اسناد داخلی آن دست یافتند. به نوشته اشپیگل آژانس یاد شده دفاتر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل را هم شنود کرده و نظارت مشابهی را هم بر هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل اعمال داشته است. خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه گزارش داد که مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا در واکنش به این خبر با انتشار بیانیه‌ای گفته که اگر ثابت شود که این اتهامات واقعیت دارد، موضوع بسیار جدی خواهد بود و تأثیر بدی بر روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده خواهد داشت. او با ابراز تعجب از محتوای این اطلاعات تازه در بیانیه خود از مقام‌های آمریکا خواسته تا در این خصوص به گفته او توضیحات کاملی را ارائه دهند. رسانه‌ها هنوز گزارشی در مورد واکنش احتمالی واشنگتن به این درخواست مخابره نکردند. دادستانی آمریکا روز 31 خرداد ماه علیه آقای اسنودن به اتهام ربودن اطلاعات دولتی و درز اطلاعات محرمانه به طرف‌های شناخته نشده اقامه دعوا کرد. بنابر اطلاعاتی که او پیش از این در اختیار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن پست قرار داده، سازمان امنیت ملی آمریکا طی چند سال گذشته ارتباط اینترنتی و نیز گفتگوهای تلفنی شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی را هم ردیابی می‌کرده است.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
امروز یک شنبه همزمان با اولین سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی، هزاران تن از مخالفان او در اعتراض به قانون اساسی مصر و سیاست‌های دولت در میدان تحریر قاهره پایتخت این کشور تجمع کردند. معترضان خواستار کنارگیری محمد مرسی هستند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی رات.
روز یکشنبه اولین سالگرد مراسم تحلیف محمد مرسی رئیس جمهوری مصر است و همزمان مخالفان و معترضان به سیاست‌های دولت او در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی شمار تجمع کنندگان را صدها هزار تن تخمین زدند. همزمان تجمعی هم مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر شکل گرفته است. خبرگزاری فرانسه از استقرار نیروهای امنیتی و پلیس مصر در خیابان‌های قاهره و اطراف ساختمان‌های دولتی خبر داده و نوشته که بیمارستان‌ها هم در حالت آماده باش به سر می‌برند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با ابراز نگرانی نسبت به اوضاع مصر گفت:
ما از تظاهرات مسالمت‌آمیز و روش‌های صلح‌آمیز برای روند تغییرات در مصر حمایت می‌کنیم. من فکر می‌کنم تمام احزاب باید از خشونت دوری کنند. من از احزاب مخالف دولت و محمد مرسی می‌خواهم که برای بهبود اوضاع کشورشان به گفتگو بنشینند. چرا که این بن‌بست فعلی برای هیچ یک از طرفین سودی نخواهد داشت.
تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری محمد مرسی، برگزاری انتخابات زود هنگام و اصلاح قانون اساسی هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان محمد مرسی کمپینی با نام تمرد به راه انداخته و میگویند نامه‌ای برای برکناری محمد مرسی تهیه کردند که حدود 22 میلیون نفر، یعنی نزدیک به نیمی از واجدان شرایط رأی دادن در مصر، آن را امضا کردند. مخالفان این نامه را کارت قرمزی برای رئیس جمهوری مصر توصیف کردند. یکی از معترضان در میدان تحریر قاهره درباره علت اعتراضش به خبرنگاران میگوید:
هو طلع في الخطاب بتاعه عشان يقول عمل افستان.
محمد مرسی باید بیاد توی سخنرانی به ما بگه که توی این یک سال چه کارایی انجام داده. توی این مدت مشکلاتمون بیشتر شده. بنزین نداریم، برقامون هر روز قطع میشه، آبم همینطور. این چیزیه که اخوان المسلمین توی این یک سال برای کشور انجام داده. امروز هر مصری که نگران اوضاع کشوره باید بیاد و به معترضان ملحق بشه.
لازم يسيب البيت وينزل.
محمد البرادعی دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون نسبت به وضعیت کنونی مصر هشدار داده و گفته بن‌بست فعلی ممکن است به هرج و مرج و جنگ داخلی منجر شود. محمد مرسی چهارشنبه گذشته در سخنانی به مخالفان خود وعده داد که قانون اساسی مصر اصلاح شود. او خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف شده برای تدوین پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی و آشتی ملی. محمد مرسی در سخنرانیش همچنین از کسانی که آنها را دشمن مصر نامید انتقاد کرده و گفته که آنها دموکراسی جدید را با تنش سیاسی و بحران اقتصادی خراب کردند. در این میان برخی از هواداران محمد مرسی هم به میدان تحریر رفته و در حمایت از او شعارهایی سر دادند. یکی از طرفداران دولت مصر به خبرنگاران اینطور میگوید:
محمد مرسی سقوط نخواهد کرد، زیرا تعداد زیادی از مردم او را دوست دارند و از او حمایت میکنند. این تصور کاملا اشتباه است که برخی فکر میکنند محمد مرسی به سرنوشت حسنی مبارک دچار میشود. این غیر ممکن است.
در جریان درگیری های چند روز اخیر بین مخالفان و موافقان محمد مرسی در مناطق مختلف مصر، دست کم 3 تن از جمله یک عکاس خبری آمریکایی کشته شده و صدها تن هم زخمی شدند. ارتش مصر چند روز پیش اعلام کرده که اگر طرف ها به توافق نرسند وارد عمل خواهد شد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال 88 است. کارمند بیمارستان آتیه تهران بود که در نارامی های عاشورای آن سال در خیابان بازداشت شد. علی زاکری در بهمن ماه 88 بازداشت شد و به اداره اماکن در خیابان مطهری تهران انتقال یافت. پس از آن یک هفته ای را در بازداشتگاه پلیس امنیت به سر برد تا اینکه همراه با دیگر بازداشت شدگان حوادث عاشورای آن سال آقای زاکری نیز به زندان اوین منتقل شد. آقای زاکری در اسفند ماه همان سال چند روزی مانده به نوروز سال 89 با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد تا به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شود. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مهر ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به اتهاماتی همچون اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم آقای زاکری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد. اما اجرای حکم این شهروند معترض به نتیجه انتخابات تا سال 91 به تعویق افتاد. علی زاکری در آذر ماه سال 91 به منظور تحمل 4 سال حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. پس از معرفی به زندان، آقای زاکری به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.